ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. در دومین روز تحسن سراسری معلمان، فشارهای امنیتی بر فرهنگیان افزایش یافت. رهبر جمهوری اسلامی تقصیر وضعیت وخیم اقتصادی را متوجه مسئولان دولتی دانست. اعتبارات ویژه معلولان در بودجه سال آتی شهرداری تهران به شدت کاهش یافت. درود شنوندگان عزیزم. در دومین روز تحسن سراسری معلمان ایرانی که در اعتراض به عدم رسیدگی به مطالباتشان در جریان است، معلمان در مدارس 300 شهر از رفتن به کلاس‌های درس خودداری کردند. در همین حال محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان، امروز گفت فشارهای امنیتی همزمان با تحسن معلمان افزایش یافته است. وبسایت هنگاو که گزارش‌های نقض حقوق بشر در مناطق کردنشین را پوشش می‌دهد، گزارش داده است ماموران وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی شعبان محمدی، معلم فعال در تحسن شهر مریوان، را بازداشت کردند. اعتراضات معلمان از ادامه دارترین اعتراضات صنفی به شمار می رود و به ویژه در ماه‌های گذشته با جدیت دنبال شده است. رهبر جمهوری اسلامی امروز طی نطقی با بیان اینکه آمارهای اقتصادی کشور در دهه 90 هجری شمسی به عبارت او خرسند کننده نیست، تقصیر این مسئله را متوجه مسئولان دولتی ذکر کرد. آیت الله علی خامنه‌ای که صبح امروز در جمعی از مسئولان اقتصادی و صنعتی صحبت می‌کرد، آمار مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه در کشور، تورم و آمار مربوط به رشد نقدینگی را خرسند کننده ندانست. وی همچنین اضافه کرد که با دخالت مسئولین دولت و دستگاه‌های دولتی در فعالیت‌های اقتصادی موافق نیست. آیت الله خامنه‌ای با این حال اشاره‌ای به دخالت سپاه پاسداران در بخش‌های گسترده‌ای از اقتصاد کشور نکرد. این نوع انتقادات رهبر جمهوری اسلامی که به طور عمده متوجه دولت سابق جمهوری اسلامی است، سابقه دار گزارش شده است. اعتبارات مربوط به معلولان در لایحه بودجه سال آتی شهرداری تهران به شدت کاهش یافته و ردیف اعتباری بهسازی معابر جهت تردد معلولان و سالمندان حذف شده است. به گزارش روزنامه پیام ما چاپ تهران، علاوه بر حذف بودجه بهسازی معابر که سال گذشته 27 میلیارد تومان تعیین شده بود، بودجه خدمات رسانی به معلولان شهر تهران نیز از 12 میلیارد تومان در سال جاری به 5 میلیارد تومان برای سال آتی کاهش یافته است. کاهش شدید اعتبارات برای معلولان در حالی رخ می‌دهد که بودجه 56 هزار میلیارد تومانی شهرداری تهران در سال آتی با رشد 51% مواجه بوده است. خرید سربازی بعد از چند سال توقف بار دیگر در حال برگشت به بودجه گزارش می شود. مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای خرید سربازی بیانگر افزایش هزینه تا 2400% نسبت به آخرین دوره فروش در سالهای اخیر ارزیابی شده است. نسرین افشار از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
خرید دوره خدمت سربازی در ایران بار دیگر در حال برگشت به بودجه است. کمیسیون تلفیق بودجه مجلس ایران در مصوبه ای تازه گفته است دارندگان مدرک تحصیلی کاردانی و کمتر از آن با پرداخت 250 میلیون تومان، کارشناسی و کارشناسی ارشد با پرداخت 400 میلیون تومان و دارندگان مدرک پزشکی عمومی و دکترای تخصصی و بالاتر از آن در تمامی رشته ها با پرداخت 600 میلیون تومان امکان خرید خدمت سربازی و معافیت از آن را خواهند داشت. با توجه به مبالغی که اعلام شده و با توجه به رشد نرخ تورم در این سالها، باز هم قیمت قیمت فروش سربازی برای بیشتر مشمولان قابل پرداخت نیست. مهرداد سید عسکری خبرنگار اقتصادی در مورد اینکه چرا دولت قیمت فروش سربازی را اینگونه تعیین کرده، معتقد است تعیین این قیمت‌ها باعث تأمین هزینه‌های عمومی نیروهای مسلح می‌شود.
اگر بخواهیم در ابتدای سخن بدین امر بپردازیم که چرا این اتفاق بعد از سال‌ها مجدداً در دستور کار قرار گرفته، مشکلات تأمین کسری بودجه هزینه‌های عمومی نیروهای مسلح است که مجلس می‌خواهد از طریق کالایی کردن بحث امنیت، یعنی فروش خدمت سربازی، به طبقات فوق مرفه و فوق برخوردار با دادن قیمت‌هایی برای سه لایه پیگیری بکنه. پیگیری اول برای کسانی هست که عملا مشمول نشدند اما بسیار مرفه هستند و میخواهند از طریق خرید خدمت سربازی به خدمت سربازی نروند. دسته دوم کسانی هستند که تحصیلات رو دارند اما از خدمت سربازی غایب هستند و با پرداخت پول میتوانند از این قسمت منتفع بشند. و دسته سوم فرزندان ایرانیان خارج کشور هست که میتوانند با استفاده از این طرح به این امر کمک شایانی بکنند. اما ماهیتاً این طرح، یعنی فروش امنیت به طبقات فوق مرفه با توجه به قیمت‌های بسیار بالایی که دادند، باعث تنش‌های بسیار زیادی در ساختار اقتصادی، اجتماعی و نظامی و امنیتی ایران میشه.
قیمت‌های تعیین شده از سوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی برای افرادی با مدارک بالا که بعد از اتمام تحصیل هنوز منبع درآمدی ندارند قابل پرداخت نیست و شاید فقط برای افرادی که از قشر مرفه جامعه باشند قابل پرداخت باشد. مهرداد سید عسکری در مورد اینکه آیا این موضوع باعث اختلافات طبقاتی و تبعیض بین مشمولان سربازی می‌شود یا خیر، به رادیو فردا چنین گفت:
در بررسی این طرح نشون می‌دهد که کسانی که از مدارک تحصیلی پایین‌تری برخوردار هستند اما رفاه بالاتری دارند، به شدت میتونن از این طرح منتفع بشن. اما کسانی که مدارک تحصیلی بالاتری دارند و همزمان جزء طبقه مرفه هستند، یعنی باید پول بیشتری رو پرداخت بکنن. یعنی اینکه شما برای عدم تمکین به نظم موجود، اگر باسواد باشید و بسیار مرفه، شما بسیار ضرر خواهید کرد و اگر تحصیلات بالایی داشته باشید یا مرفه نباشید، عملا نمیتونید به این طرح بپیوندید. این امر باعث اعتراضات بسیار زیادی در میان لایه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی و امنیتی در جامعه میشه. مسئله بعدی که در این طرح هست این است که شما اگر فارغ التحصیل رتبه های بالای دانشگاهی باشید و مدارک تحصیلی بالایی داشته باشید اما کاری نداشته باشید و نتوانید به این طرح بپیوندید، عملا باید مشمول نظم موجود بشید و این هم باعث واکنش هایی در میان این طبقه خواهد شد، چون عملا کسانی که تازه از دانشگاه فارغ التحصیل میشند و کار ندارند نمیتونند این مبالغ رو پرداخت بکنند و این یکی دیگر از نکات منفی این طرح است. نکته بعدی که در این طرح وجود داره کسانی هست که مشمولین غایب هستند. برای مشمولین غایب هم رقم‌های بسیار بسیار بالایی رو در نظر گرفتن که عملاً پرداختشون ناممکنه، یا حتی نکات بسیار عجیبی در این هست، تا 50% مثلا مبلغ 600 میلیون تومان رو به کسانی تخفیف میدهند که مدرک دکترا داشته باشند اما مشمول خدمات بهزیستی یا طرح کمیته امداد بشن. این ماهیتاً متناقض هست با واقعیت‌های روز جامعه.
سبب اخیر مجلس بدون پیشنهاد از سوی دولت و مشورت با صدات کل نیروهای مسلح صورت گرفته. این مسببه برای اجرایی شدن باید ابتدا در صحن علنی مجلس مطرح شود و پس از آن به تایید شورای نگهبان برسد. این مسببه واکنش‌های بسیاری را از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشته و بسیاری از آنها آن را تنها به نفع اقشار مرفه جامعه عنوان کردند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
در گاهنامه ایران امروز 10 بهمن ماه برابر است با جشن صده. جشن صده از کهن‌ترین جشن‌های آتش، چه بسا بزرگترین جشن آتش، از دیرپاترین آیین‌های ایران به شمار می‌رود که امروز هم کمابیش برگزار می‌گردد. رضا مرادی قیاس‌آبادی، پژوهشگر آیین‌ها و جشن‌های ایرانی، جشن صده را اینچنین به رادیو فردا بازگو کرده است:
در این جشن در شامگاه دهم بهمن ماه یعنی آبان روز از بهمن ماه مردمان سرزمین های ایرانی به بلندای کوه ها و بام خونه ها یا هر جایی که ارتفاعی داشته باشه می رفتند و آتش های فراوانی رو برمی افروختند و در کنار این با توجه به محل خودشون سرزمینشون و فرهنگشون سرودها و ترانه هایی هم می خواندند یا نمایش های گروهی و جشن هایی رو برگزار می کردند. اما در مورد اینکه خواستگاه چنین جشنی از کجا ریشه می گیره نمی توان با قاطعیت سخنران، اما چند فرضیه رو میشه پیش کشید و ممکن هستش که ترکیبی از همه اینها باشه. این جشن ها بسیاری از اینها ریشه کیهانی داشتند و از این نمونه چون می توان مثال آورد که در حدود 5000 سال پیش در نخستین شب های بهمن ماه یک رویداد جالب کیهانی اتفاق می افتاده که بعید نیستش که با آیین های جشن سده در پیوند باشه و اون اینه که در چنین شب هایی دو ستاره پرنور و درخشان آسمان یعنی سماک رامه و نصر واقع یکی از اینها در حال طلوع و دیگری در حال غروب در آسمان سرشبی بوده و از اونجایی که خود واژه سزه در زبان ارسطایی به طور توامان هم معنای طلوع کردن و برآمدن رو میده و هم معنای غروب کردن و فرو رفتن رو، احتمال داره که خود این واژه هم از چنین رویدادی گرفته شده باشه، چون واژه که الان ما به نام سزه میشناسیم ارتباطی با عدد صد نداره، در حالی که ریشه شکل ارسطایی سزه هست. اما در این حال یک خصوصیت جالب دیگری که این روز داره اینه که دهم بهمن ماه یکی از دو هنگام سالی که طول تاریکی کامل آسمان در اون 12 ساعت تمام، یعنی از موقعی که آسمان تاریک میشه تا بامداد روز بعد این زمان به طور کامل 12 ساعت است. البته دلایل دیگری هم میتونه داشته باشه و اون خود همین بر بودن زمانیه که در فرهنگ مردم به این ایام چهارچال میگن، در هنگام سردترین زمان زمستان هست و مردم کوشش میکردن که با شکل‌های نمادین با آیین‌های نمادین از شدت سرما بکاهند.
یکی از ویژگی های جشن سده این بوده که در تاریخ ایران فرمان روایان اون رو برگزار می کردن و در روایت تاریخی اومده که در دوران پس از اسلام نیز مرداویچ در صدد برگزاری با شکوه اون برآمده بود. در مورد سده در تاریخ ایران صحبت کنید.
در مورد سده در متون تاریخی همین اشاره‌ای که شما کردین تنها چیزیه که باقی مانده، یعنی اشاره شده که مرداویچ زیالی در اصفهان این جشن رو با شکوه تمامی برگزار میکنه، اما متون تاریخی کهن‌تر از این دیگه متاسفانه در اختیار نداریم و اینها به مرور زمان از بین رفتن.
آقای قیاس‌آبادی از برگزاری جشن سده در این روزگار بگین. جشن سده اکنون چگونه در کجا برگزار میشه در ایران؟
جشن سده به صورت عمومی و همگانی تا اونجایی که من دنبال کردم در شهرهای بزرگ فقط در شهر کرمان باقی مانده که همه مردم برگزار میکنند و در شهر یک آیین زنده است، اما به جز این در روستاهای بیشتری این جشن باقی مانده و به ویژه روستاهای دور افتاده. تا اونجایی که من دیدم روستاهای خراسان، شمال خراسان و غرب خراسان، مخصوصا روستاهای دشت جوین مثل روستای آزادور که اونجا این جشن رو مردم میرن بر بالای کوها یا بالای بام خانه ها، یعنی از روزهای قبل هیزم و بوته های مختلفی رو جمع آوری میکنن و چون بوته به خصوص میان جمع میکنن که اسم بوتهش هم سده هست و این بوته مخصوص همین شب هست، این رو جمع میکنن از روزهای قبل بر روی بام ها و در این شامگاه دهم بهمن همه با هم دیگه این رو روشن میکنن و تمام دشت جوین رو که من چند سال پیش چند بار اونجا رفتم رسیدم تمام دشت چراغانی و نورباران میشه و همزمان با اون مردم شعرها و ترانه های خاصی رو دارن که میخونن، مثلا کهنسالانی رو میخونن. بعد در بخشی از مناطق تاجیک نشین افغانستان، در شمال افغانستان، در بغلان، در هرات، کمابیش هست، در کردستان، پیرامون اورامانات، در اورامانات تخت، در اورامانات یا در پیرامون سلیمانیه خیلی باشکوه جشن سده رو برگزار میکنن همه مردم و با رقصهای گروهی در پیرامون آتش. در مناطق مرکزی ایران هم در اطراف محلات حراک کم و بیش برگزار میشه، منتها نام های مختلفی داره، مثلا نام هله هله بهش میگن یا جشن کرده بهش میگن. همچنین در بین روستانشینان و عشایر گوناگونی در لرستان و کردستان جشن همچنان زنده هست، ولی متاسفانه مردمان شهرنشین با جشن سده امروزه تا حد بسیار زیادی بیگانه هستند و اگر هم امروزه کوشش میکنن ترفیها به صورت نمادین این رو زنده بکنن بسیار شایسته است، اما به برخی نکات ریزی که مربوط به آیین جشن سده هست کمتر توجه میکنن. لطفش جشن سده در دل خود برخورد، راستی از نازرنگ شب شده مانند بود، همیشه با فر و داد
سده دیگر پس از سده ها و هزاره ها، جشن سده بر ایرانیان فرخنده بود. اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هر ساعت.